از هر کی بپرسی یکی از کم ریسک‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها مسکن و زمینه.
خب
ما هر کاری کنیم مخصوصا زمین هیچ خسارت و کم کسی نداره. شاید مسکن به مرور زمان استهلاک داشته باشه ولی زمین نه. زمینی می‌خری میندازی اونجا، حالا 50 سال 100 سال هم باشه به نسبت تورم رشد می‌کنه میره بالا، شاید هم بیشتر رشد کنه. بعضی موقع حالا شانسشون میزنه چند درصد میره بالا. خب الان ما قانون باید بذاریم که مثلا همین مسکن یا پولای راکت دیگه که داریم یه جا مصرف بشه. مثلا بانک میگیره پولا رو مثلا به عنوان سپرده میگیره، چیکار میکنن؟ به همدیگه قرض میدن با نرخ‌های بالاتر. خب چرا توی تولید و صنعت و فلان استفاده نمیکنن؟ یه مدت مثلا بانک مرکزی مجبور کرد گفت آقا بهره بین بانکی آوردیم پایین که مجبور بشن پولا رو به توی مثلا حوزه تولید سرمایه گذاری کنن. چون من خودم کارمند بانکم در جریانم، ما ظرف فکر کنم 3 ماه یه سری خاص اعتباری گفتن به مردم بدیم که مثلا این وضعیت کرونا حالا شدت بخشید. کارت اعتباری ظرف 3 ماه ما تقریبا 400-500 کارت اعتباری به مردمی که واقعا نیاز داشتن و توانایی باز پرداخت داشتن پرداخت کردیم. حالا یه درصدی از مشکلاتشون حل شد. حالا خونه خالی هم اگه قانون درستابی میتونن بذارن بذارن و درست اجرا کنن، اگر نمیتونن بذارن خب چرا علکی گیر میدن؟ هر روز شایعه میکنن که آقا مثلا فلان میخوای بکنیم یه دفعه خونه میگه ذره میاد پایین، بعد میگن نه اتفاق نیفتاد دوباره حمله میکنن. اون وقت دلار رو میخوایم گیر بدیم مالیات بذاریم یه ذره میاد پایین، یا اون یکی دوباره طلا همچنین.
بسیار هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم از رسول عزیزم، سپاسگزارم، باید خداحافظی میکنم، روز خوبی داشته باشی. بریم سراغ حسین عزیز. حسین جان سلام.
سلام آقا رونقی، حالت خوبه؟
حالت چطوره؟ خوبی؟ سلامتی؟
خسته نباشی.
شکریم
آقا، ممنونم این برنامه های خوبی که درست میکنیم.
سلامت باشی.
بهترین برنامه شبکه تهران این برنامه شما.
لطفش به اینه که شما هستید در این برنامه و ما کم رنگ تریم. من خیلی خوشحال میشم بشنوم ببینم که فکر میکنی که برای خانه های خالی ایده ای داری، میشه کاری کرد فکر میکنی یا نه. حسین جان، حسین آقا، تعریف کردی چرا اینجوری شد؟ داشتی خوب تعریف میکردی، خوشگل داشتی تعریف میکردی از ما. اب نداره، گفتن که بریم سراغ چند تا از پیامک های شما. گفتن خونه های خالی مال مردم عادی نیست، پس قانون به راحتی تصویب نمیشه. مالک من کارگر نیستم. اینو امید از پرند ارسال کرده. احمد رضا میر هم گفته تراکتور اتوزوب. اتوزوب واقعا الان باخت تراکتور؟ ندارید. بچه از حمید آقا بپرسید ببینید، آزار قلزاد ببینید که نتیجه چند شد. حالا مهدی روی خطه. مهدی جان سلام.
سلام آقا وحید، خوب هستی؟
حالت چطوره؟ خوبی؟ سلام.
خیلی مخلصیم، خسته
نباشید. عزیزی سلام.
آقا وحید این خونه های خالی رو اگه یه قانون درست درمونی توی مجلس تصویب بشه،
مثلا چی؟ مثلا چه قانون؟
مثلا این که مثلا مثل کشورهای دیگه، حالا ما نمیخوایم چیز کنیم مثلا یه کشوری که حالا اسمشو اینا رو بیاریم، مثل کشورهای دیگه.
اگه قانون کشور خاصی رو میدونی لطفا به من بگو، چون خود این به نظر من حرفت رو هم مستند میکنه.
بله، کشور سوئد.
آها سوئد. خب
یکی از دوستام اونجا هست، حالا اقامت گرفتن و اینا، میگه وقتی شما یه دونه خونه داری، یه دارایی داری مثل خونه ملکی که برای خودته، وقتی که اونو خریدی شما میخوای مثلا خونه دومی رو بخری نگهداری، مثلا میخوای سرمایه تو خونه هزینه کنی، این ریال مثلا بهش مالیات بخوره، یعنی مالیات بر مازاد درآمد. یه همچین قانونی هست، چون خود منم رشتم حسابداری، اون بنده خدایی هم که اونجا هستش به قول هم دانشگاهی بودی.
آها یعنی ایشون هم سررشته دارن در همین زمینه.
بله بله، میگه ماهیانه مثلا 30-42% نسبت به اون دارایی که شما نیاز نداری و همینطوری مونده اونجا به قولی مالیات بهش میخوره. میگه اصلا به صرفه نیستش که دیگه به قولی مثلا اونو داشته
باشی. خب الان سوال من اینه، اگه همین قانونی که در سوئد گفتی، لطفا در مورد سوئد گفتی، همین قانون بخواد در ایران اجرا بشه، سد راهش چیه؟ یعنی چه چیزی مانع از این میشه که این اتفاق بخواد بیفته؟
ببینید ما خودمون بهتر میدیم، حالا شما نمیدونم دلیل نباشه، مثلا اگه حالا شما هم بهتر میدیم، یه مافیایی چون این قضیه هستش،
مافیای خونه خالی،
حالا آقازاده دیگه، حالا ما اینطوری بگیم،
آخه آقازاده میگی ما اثبات کنیم که آقازاده مثلا کسی هستن یا نه.
آقازاده نه، آقازاده نه. مثلا کسایی هستن که انقدر خونه دارن، مثلا خونه های خالی 2000 تا 3000 تا، مثلا چیزی نیستش که مثلا کسی که 15 تا خونه خالی داشته باشه. به نظر من از نظر به قول خود قوه قضاییه هم ورود کنه این خونه های خالی رو پیدا کنن، مثلا چیزی که تعذیرات بعض وقتا ورود میکنه قیمت گزاره اینطوری به نظر من خب. ورود کنه، ما میتونیم به یه به قولی یه نتیجه مشخصی برسیم.
بذار این سوالمو این شکلی ازت بپرسم، قیمت بله. ملک داره میره بالا، خب
بله.
قیمت ملک داره میره بالا، از اون طرف این خونه هم خالیه و اون اگه حالا یه نفر اگه یه دونه واحد داره یا 10 تا واحد داره یا اصلا هر چند تا واقعا کاری ندارم،
درست
اینو برداره بیاد اجاره بده که هم ازش درآمد ماهیانه داره هم احتمال، یا نه اصلا درآمد ماهیانه نداره، بیزنسمنه، آدم تجارته، با پولای پیشی که مثلا بابت رهن اون یا رهن کاملش میگیره میتونه کلی کار اقتصادی دیگه بکنه. خالی انداختن این خونه چه سودی واسه آدما داره؟
ببینید اینی که شما میفرمایید درسته، ولی مثلا اینی که وارد بحث قضیه اجاره بشه، متاسفانه بعضیشون هستن که وارد قضیه اجاره شده وضعیت اجاره رو اینطوری ساماور بردن بالا. آقا وید الان شما خودتون هم میدونید وضعیت اجاره زیاد وضعیت خوبی نیستش، حالا چه تو پایین شهرش باشه
اصلا وضعیت خوبی نیست،
چه تو بالا شهرش باشه. ببخشید من خودم الان بچه پایین شهرم، بچه نازیابادم، خیلی از میخوام اینو میگم 150 تومن دادم ماهی 1900 من کارمند چجوری در بیارم اینو مثلا بدم، ولی حالا اینو سوقش هم بدن تو قضیه مثلا رهن و اجاره بازم یه موزل دیگه پیش میاد. ولی به نظر من اگه قوه قضاییه ورود پیدا کنه اینا رو مثلا بگیرن ازشون،
من خواهی سوالم اینه ابزار قوه قضاییه چیه؟ یعنی داری به نکته درستی اشاره میکنی، یا قوه قضاییه باید ورود بکنه، نه مثلا اداره مالیات باید ورود بکنه، باشه
درست.
ولی ابزار اینا چیه؟ آیا بانک اطلاعاتی کاملی از اینها وجود داره؟
نه خیر، متاسفانه همین دیگه، خود همین بانک اطلاعاتی که مثلا چه فردی چقدر داره. حالا یه بحث دیگه هم که هستش، آقا باید مثلا اینجا کسایی هستن که پولهای خونهای خریدن به اسم افراد دیگه، یه وکالت کاری گرفتن از اون طرف، این مشکل هم اینجا هستش. ولی به نظر من اون قانون مجلس و پیگیری خود قوه قضاییه خیلی مشکل رو حل میکنه با امید خدا.
ممنون و متشکرم از تو
مهتر،
سپاسگزارم، باید خدافظی میکنم، سلامت باشید، باید خدافظی، روز بر تو خوش. با حسین تماس گرفتیم میگه جواب ما رو نداد، ولی عوضش با ناصر میخوایم صحبت کنیم. ناصر جان سلام.
سلام آقای رونقی،
حالت چطوره؟
قربان شما، خوبی؟
ناصر تو چندمین بار میای رو خط برنامه ما؟
من میشماره هفتمین باره.
جدی؟
بله.
من باید بپرسم از همه، چون میگن که بعضیا مثلا چندمین بار چیزی که حتی ما خیلی خوشحال میشیم صدای آشنا میشنویم.
ما ولی خیلی خیلی خوشحال آره، من به خدا دیروز خدا خدا میگن که برنامه داشته باشین یا نداشته باشین که شما حضور نداشتیم، برنامه
من
بود.
کم سعادت بودم، با عذرخواهی میکنم، ولی حالا ان شاء الله تا آخر هفته به شرط بقا و به شرط حیات شما هستم خدمت شما. ناصر جان بگو اینم برای خانه‌های خالی چه ایده‌ای داری؟
آی رونقی ببین، ما ایده زیاد داریم،
خب
خیلی ایده داریم، اصلش اینه که بیا یکی از این ایده ها رو عملی کنی.
خب
ببینید، نمیدونم شما راجع به اصلاحات اراضی تو ایران چیزی شنیدین؟
اصلاحات ارضی چیز قدیمی که صحبتش هست؟
بله.
خب
اینو من کاملا مطالعه کردم، یه زمانی یه سری اربابایی بودن مثلا 500 تا دهات مال این بود، 600 تا دهات مال این، همه بر اینا رعیت بودن،
صاحب دهات و آدماش بودن.
بله. بعد یه موقع اومدن مثلا گفتن آقا هر کسی هر جا که نشسته هر جا رو داره مثلا میکاره مال اون، حتی این مالکارم فکر کنم به اعدام هم بعضی هاشون رسیدن
هر بابا،
باور کنید. حالا مثلا ببین الان یه شرایطی پیش میاد، یکی میتونه بره یه جایی با مثلا وامی بگیره بیاد مثلا 10 تا 20 تا مسکن بسازه، خب اگه بخواد اینا رو اجاره بده نیازی به اجاره نداره این آقا.
آها این جواب اون سوالی که من از مهدی پرسیدم رو داری میدی به نوعی؟ نه
بله من در تو ماشین بودم، اومدم تا رسیدم در جریان نبودم، تا حسین رو خط بود من.
آها درسته.
بودم. بعد ببینید مثلا یه بابا یه دونه خونه بفروشه 2 میلیارد بیاد با این اون سرکله بزنه سر مثلا 1 میلیون 2 میلیون.
خب ببین بالاخره مالش هست، داراییش هست یا نه؟
ببین بالاخره میتونه رو حساب کنیم 70% میشه بگیم مالش هست.
ببین
30% بالاخره یه نفوذی داشته.
من میخوام بهت بگم که اصلا کاری با نفوذ و اینهاش هم اصلا ندارم، موضوع بحث من نفوذ آدم ها که نیست. میخوام بهت بگم که اون کسی که الان داراست بالاخره دو تا چهار تایی رو بلده که مثلا امثال من بلد نیستن و اون میتونه از مثلا 1 قرونش رو به 2000 تبدیل بکنه، بالاخره یه عددی رو اضافه بکنه، 1 قرون رو مثلا بهش 2000 اضافه بکنه.
بله
میدونی
الان بله دقیقاً.
خب
الانم ما طرح خودمون میریزیم خب بخوایم بیایم مثلا این خانه های مردم رو صابخونه کنیم، ولی هر کاری میکنیم باز دوباره این خونه رو هدایت میکنیم سمت کسایی که باید خونه داشته باشن.
بسیار هم عالی، ممنون و متشکرم از تو ناصر عزیزم.
قربون شما برم،
سپاسگزارم، فدای تو بشم،
باد
خدافظی میکنم، سلامت باشید. بریم سراغ مهدی. مهدی جان سلام.
سلام، حال شما؟
حالت چطوره؟ خوبی؟ سلامتی شما؟ چکی مهدی جان، اولا تو هم همه بگو که دفعه چند دوم ما تماس میگیری شما؟
من فکر میکنم دوم، یه بار که انقدر صحبت کردم شما اجازه ندادم شما صحبت کنید، خیلی هم ناراحت بودم.
خیلی هم خوب، کار خوبی کردی. خب
دیگه ولی حقیقت میخواستم بگم دیگه عصبانی هم بودم، الان هم که عصبانی هم راجع به این سایت ها که قیمت ها رو دوباره چند روز گذاشتن.
خب
چرا این کارو میکنن؟ چرا
قیمت رو میزنی؟ چرا قیمت رو برداشتن دوباره گذاشتن؟ کدومشون داری میگی؟
قیمت ها رو الان گذاشتن.
خب
قیمت ها مهار شده بود، الان دوباره گذاشتن، 2 ماه مونده به عید.
جدی قیمت ها مهار شده بود؟
خوب شده بود. آره دیگه.
قیمت ماشین رو داری میگی یا خونه رو داری میگی؟
اصلا همه چی تقریبا بالا پایین زیاد نمیشد. طلا مونده بود 1,150,000-160,000 میشد، تا 200 میرفت دوباره میومد پایین. الان شما تا عید نگاه کن، الان طلا ببین اگه تا 1,700 هم نرفت که میره. بازار رو میخوان تکون بدن، دوباره میخوان شلوغ پلوغ کنن.
یه سوال ازت بپرسم، واقعا فکر میکنی که مثلا حذف قیمت از روی سایت تأثیرش توی قیمت مسکن یا مثلا خودرو چیه؟
100%
چه اتفاقی رقم میزنه؟ شما اونی که اون میخواسته بنویسه رو زنگ میزنی تلفنی میپرسی ازش؟
تلفنی ببین خسته
فقط یه ذره در واقع به نفع اپراتورهای تلفن همراه و خطوط ثابت و اینا به نفع اونا میشه این مقدار.
به نفع اونا میشه، ولی ببین مردم بیشتر نفع میبرن. من یه خونه گذاشته بودم برای فروش دیگه، انقدر زنگ زدن خسته شدم ورش کشم.
خیلی خوب، این الان شما نفع بردی خودت؟
جان
الان خودت نفع بردی از این کار؟ یعنی میگه الان خودم مجبور شدم که آگهیمو بردارم از تو سایت؟ که
نفع وقتی مردم زیر پا له بشن من چه نفعی میبرم؟ ببین من دوست دارم مردم هم ردیف من باشن.
من یه چیز بذار این نکته بهت بگم، من مثلا تو این سایت های یا اپلیکیشن هایی که توش کالا دست دوم میذارن کالا گذاشتم واسه فروش، یه وقتی شده سهوًا یا از روی ندانستن قیمتی گذاشتم که بالاتر از قیمت عرف بوده، اصلا زنگ نخورده، اصلا زنگ نزده کسی به من. یعنی قیمت بازار مشخصه.
آره دیگه،
من میخوام بهت بگم شما یه دوچرخه دست دو هم که بخوای بذاری اون تو و بفروشی، قیمت دوچرخه دست دو رو هم همه میدونن. اصلا واسه آدم ها از اینجا بعد صرف نمیکنه بیاد مثلا چه میدونن دوچرخه‌ای که عرف قیمتش مثلا دستش 400,000 تومان باشه رو شما 600,000 تومان باشه.
آره زنگ نمیزنه. ببین بازار گرمی به وجود میاد. میدونی چی میگم؟ مثلا شما میری یه بستنی بخری، خب یه بستنی مثلا حصیری 2,000 تومانه، دیگه اگه بری بخری 5,000 تومان تعجب میکنی یا نه؟ یا 2,500 یا 1,500 یا 2 تومن، این میانگینشه. ولی این بازار گرمی داره میشه دوباره شبید. الان شما نگاه کن، من الان دارم میگم دیگه، امروز 29 طلا 1,000,000 دور بر 1,100,000 خورده تا شب عید ببین چه اتفاقی
من راجع به طلا نمیتونم اظهار نظر کنم، چون اینا رو به خاطر طلا که قیمتا رو برنمی دارن، که قیمتو برای خودرو و مسکن برمی دارن.
همه چی ولی... میره بالا دیگه، همه
ولی
به همه
الان داره. اصلا اتفاقی که افتاده اینه که الان خود قیمت اینها مخصوصا قیمت خودرو که داره میاد پایین، الحمدلله هیچ کس هیچ همت خاصی نکرده، حتی آقای همتی. و اتفاقی که افتاده بحث او پایین اومدن قیمت دلاره که داره تاثیرش رو میذاره روی بازارهای دیگه.
به خاطر سیاست دولت تا 22 بهمن میخوان این کارو کنن، بعد 22 بهمن در حال انفجاره.
تو گیر دادی به 22 بهمن؟ من نمیدونم چرا.
ببین من میگم خدا کنه خدا کنه آقا رونق، ببین به راحتی میگم
ناصر تو بودی اون روز زنگ زد بهتی، تو بودی اون دفعه گفتی چیزه که برای آمار کرونا اینا رو تو بودی گفتی یا نه؟
نه نه
آخه ببین مثلا جانه،
ببین الان نگاه کن، من خدا رو شکر میکنم که تو ایران زندگی میکنم، کشور خوبی داریم، مردم خوبی داریم. خدا کنه اتفاقی که برای کشور عراق افتاد، آمریکا حمله کرد به عراق، مجسمه های صدام و عکس های صدام و مردم پاک کردن، همه مردم یه تیر طرف آمریکا یا شلیک نشد تا نصف روز عراق رو گرفت. بابا من دولت و حکومت نظام باید با مردم باشه. ببین نمیشه برن هی موشک بسازن، موشک میخوایم چی کار؟ مردم موشکن. بابا مردم رو داشته باش.
متشکرم مهدی. ببین حرفی که داری میزنی، حرفی که داره میزنی اشاره به ماجرایی داره که در نهایت نتیجهش توسعه نامتوازنیه که ما ازش داریم ضربه میخوریم، همونی که ما داریم موشکه رو میسازیم، بردش هم انقدر هست، یعنی واقعا این افتخاره داریم واکسن رو تولید میکنیم، ولی از اون طرف ما میگیم آقا تو کارت ملی، کارت هوشمند مثلا تو اینا مثلا مشکل داریم. خب
واکسن هم به راحتی بهتون میگم اینا از چین دارن میارن، یه دونهش
از کجین برام مدرک رو کن لطفا.
مدرکش
نه ببین چون حرف غیر مستند که نمیتونیم بزنیم که.
میدونی مدرکش چیه؟
نه مدرک ببین شما اگه
سر تا پای من کفش و لباس و کاپشن و همه چیم چینیه.
اصلا دلیل نمیشه خودت ولی میدین ایرانی. خودت میدین ایرانی تموم شد و رفت. بازم دلیل
گوشی که در دستم دارم با شما تو چینیه. عینک من چینیه.
عزیز دلم من چون میخوام محسنم روی خط بیاد دو دقیقه زمان خواهم داشت برای محسن. خب باهات خدافظی میکنم مهدی عزیزم و محسن رو بیاد روی خط. محسن جان سلام.
سلام، حال شما خوبه؟ روزتون بخیر باشه.
حال چطوره؟ خوبی؟ سلامت
باشید. سلامت باشید، ممنونم. من وقتتون رو زیاد نمیگیرم، فقط میخواستم این مطلبی رو بهش اشاره بکنم. ببین من الان خودم ساکن پرم هستم و 95% یعنی خانه هایی که توی پرند وجود داره مسکن مهر هستش.
درسته.
الان توی همین پرند، توی بحث همین خانه های مسکن مهر، یک سری مافیایی وجود دارن، یعنی خانه هایی که زمان دولت قبلی میگفتن آقا هر کسی بخواد این خونه ها رو بخره یه سری شرایط باید داشته باشه، ساکن تهران باشه، ملکی به نامش نباشه. الان همه این قانون ها رو برداشتن آزاد کردن، یه سری دلال خونه ها رو اون زمان یعنی حدود 6-7 سال پیش با قیمت 10 میلیون 14 میلیون 20 میلیون خریدن و الان کسانی داخل پرم هستن و من اصلا باهاشون صحبت میکنم، باهاشون آشنایی دارن که بالای 70-80 تا ملک مسکن مهر دستشونه و قیمت ها رو خیلی راحت میبرن بالا، هر موقع بخوان قیمت ها رو میارن پایین و اصلا یه سری ها رو من میشناسم فاز 6 کلن دستشونه. من خودم توی پرم شرکت آسانسور دارم، مدیریت یه شرکت آسانسوری هستم و اکثرا با کسانی که خدمت شما عرض شود که کارهای ملکی میکنن، ساخت و ساز میکنن، دلالی میکنن آشنایی دارم. ببینید تنها راهی که میتونه این مشکل حل کنه، الان تو بحث خودرو اومدن یه قانونی رو گذاشتن، گفتن آقا برای اینکه دست دلال، دست این مشکلات از خودرو کوتاه بشه، یه سری قانون وضع کنیم. کسایی که مثلا یک بار خودرو خریدن از مثلا شرکت ایران خودرو یا سایپا یا حالا یه سری شرایط ندارن نمیتونن خودرو دوباره ثبت کنن.
سال گذشته بله قانونش گذاشتن.
چرا ما برای ملک این کارو نکنیم؟ زمانی که شما میخوای بری ملکتو ثبت بکنی، میخوای بری سند بزنی، اونجا یه سامانه‌ای باشه بگن آقا شما مثلا 5 تا ملک به نامته، یه دونه ملک به این متراژ و این قیمت به نامته، شما این برگتو بگیر، برو عوارضتو، برو مالیاتتو فراخ کن، فراخ کردی برگتو بیار اینجا، ملک بعدی رو به نام شما میزنم. متوجه؟ اگه یه همچین قانونی الان شما برای خودرو زمانی که میخوای بری یه سند خودرو رو انتقال بدی، شما هم مدارک عوارض شهرداری نداشته باشی، خلافی تو نبری، این مدارک رو نبری، سند رو به نام نمیزنه، میگه برو این مدارک رو بیار، پرداختش رو برای من بیار تا من سند رو بزنم.
جان این قوانین رو ما برای مسکن مهر مثلا مشخصا نموده مسکن مهر هم داشتیم، منتها گفته میشد اون موقع، منم واقعا نمیدونم، گفته میشد دستای در کار هستند که مسکن مهر یا اون مسکن هایی که بعد داده شده بود یه جوری متوقف بمونن که آدما فروشش رو همون با 10 میلیون تومان خورده ای که شما دارید میفرمایید اون ترجیح بدن، و خب اینا دست کی افتاد؟ دست دلالایی که 10 تومان 10 تومان خریدن و الان
بله شما چند تومان برداشتن. ببین میون کلامتون
خیلی کوتاه بگو، زمان ندارین، 10 ثانیه.
بله من ملکی که خودم داخلش دارم زندگی میکنم سند نداره، قرارداد مسکن مهره، من اون ملک رو 670 میلیون تومان خریدم.
خوب.
اما مبلغ آورده این نفر قبلی که من ازش این ملک رو خریدم 23 میلیون تومان بوده.
دوست.
چطور میشه در عرض سال 95 تا الان کسی که آورده 23 میلیون تومان داشته ملکش انقدر ارزش پیدا بکنه که به من 670 میلیون تومان، تازه من زیر قیمت رفتم خریدم از این آدم.
نکته‌تون هم شنیدیم، فرصتمون کاملا تمام هست، دیگرم راحت کردیم. باید خدافظی میکنم، روز بر تو خوش باشه محسن عزیزم. هر آنچه شنیدید نظرات شما بود. بی کم و کاس قضاوت با شما و آیندگان. وقت خیر، خدا میگرد.
با اعلام ساعت 15:30:45 از استودیو پخش رادیو تهران، از شما دعوت میکنم برنامه حکیمیه رو پی بگیرید از رادیو تهران لطفا، و فراموش نکنید که موج اف ام 94 رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
وقتی صحبت از تحصیل علوم عقلی میکنیم، تحصیل علوم عقلی در واقع دو تا بعد مستقل داره، یه بعد محتوایی یا یک بعد مهارتی. کسی که به تحصیل علوم عقلی میپردازد اولا یک توانمندی پیدا میکنه که استدلال بکنه، تفکر و اندیشه داشته باشه و خود به خود قوای فکریش تقویت میشه. این یک جنبه مهارتی است که این جنبه مهارتی اختصاصی هم به فلسفه نداره. همینجور که از قدیم در حوزه‌های علمیه میگفتن عقلیات و نقلیات، عقلیات هم شامل منطق میشد، هم شامل فلسفه و هم شامل دانش اصول. دانش اصول هم یک دانشی است مملو و تفکر و اندیشه و تلاش های فکری. خب این یک جنبه مهارتی است. البته انسان وقتی که وارد فلسفه به معنای الهیات میشه، این تفکر و اندیشه رو در مفاهیم مجرد به جریان میندازه و به جریان افتادنش در مفاهیم مجرد خب یک فواید اضافه‌ای داره در علم اصول نیست. در کنار اون یک بعد محتوایی داریم که محتوایی است که علوم عقلی به انسان منتقل میکنه. دیگه اینجا حکمت از اصول یه مقداری فاصله میگیره و میشه مستقلا تأثیر محتوای این دانش ها رو بر سبک زندگی بررسی.
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسن وکیلی استاد حوزه علمیه مشهد. موضوع سخنرانی تأثیر علوم عقلی بر سبک زندگی.
اما در ناحیه اول که آموختن فلسفه و دانش عقلی و به دست آوردن مهارت اندیشه و تفکر چه تأثیری در سبک زندگی داره، چند تا نکته قابل عرض. یکی از نکته ها این است که انسان وقتی که مهارت تفکر پیدا میکنه و در برابر پدیده‌هایی که اتفاق میفته عادت میکنه به اندیشیدن، که البته خب این غیر از فلسفه خواندن و اصول خواندن دیگه، این حالا به تعبیر امروزیم فلسفیدن و تعقل کردنه. و ممکن است افرادی فلسفه بخونند ولی که چون درست بحثا رو پیگیری نکردن مهارت تفکر پیدا نکنند. اما اگر کسی علوم عقلی رو به شکل صحیح دنبال بکنه و مهارت تفکر داشته باشه، یه نتیجه طبیعیش این است که در زندگی، در برخورد با حوادث مختلف تأنی و درنگ میکنه و به زودی نظر نمیده و دیر قانع میشه. وقتی تمام جوانب مسئله رو سنجید، بررسی کرد و دید جوانه مسئله همش درسته، اون وقت یک آرامش خاطری پیدا میکنه، اطمینانی پیدا میکنه و قدم برمیداره. این روحیه درنگ و تأمل و دیر یقین کردن، یا به تعبیر دقیق‌تر به موقع یقین کردن و عجله نکردن در قضاوت در مسائل، تأثیرات فراوانی رو در زندگی فردی و زندگی اجتماعی انسان داره که اگر بخوایم بازش بکنیم یک فصل مفصلی از مباحث اخلاقی میشه. به عنوان نزاع، به عنوان مثال، بسیاری از نزاعهایی که فرض کنید در محیط خانواده صورت میگیره محصول عجله کردن در قضاوت هاست. افراد چون عادت به اندیشیدن و بررسی جوانب مختلف و احتمالات مختلف ندارن، قضاوتی نسبت به دیگران میکنن، بر اساس اون قضاوتی که کردن خب نتایجی میگیرن و منشأ اختلاف و درگیری و کدورت و امثال اینها میشه. وقتی یک شخصی که خردمندتر هست مراجعه میکنن، میبینن اون شخصی که خردمندتر هستش در تحلیل همین مسئله که پیش آمده نکاتی رو مطرح میکنه، احتمالاتی رو مطرح میکنه به سبب میشه سوء تفاهمات بین بره و کدورت ها کاسته بشه. طبیعتا میبینیم آرامش در زندگی، آرامش در برخورد و تعامل با دیگران بیشتر میشه و انسان راحت‌تر میتونه در کنار دیگران حضور داشته باشه و زندگی شخصی خودش رو مدیریت بکنه. همین مسئله به طور طبیعی در فعالیت‌های اجتماعی انسان هم تأثیرگذاره. برخلاف عموم مردم، حالا به تعبیر روایت شریف امیرالمومنین صلوات الله علیه، همه جون رعا اتباع و کل نائق یا میلونم و اکل ریح هستند و با هر بادی این طرفی میرن و اون طرفی میرن، زود میپسندند و قضاوت میکنند و زود پشیمون میشند و بر میگردند و هر روزی پیرو یک شخصی و پیرو یک محیط و یک مکتبی، افرادی که در علوم عقلی سررشته‌ای دارند و کار عقلی کردند و دانش همراه با تفکر و استدلال تحصیل کردند، اینها به این راحتی قضاوت نمی کنند، به این راحتی تصمیم نمی گیرند، به این راحتی تسلیم کسی نمی شند.
حکیمیه
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن وکیلی، استاد فلسفه و عرفان در حوزه علمیه مشهد. موضوع سخنرانی تأثیر علوم عقلی بر سبک زندگی.
مسئله دومی که در قالب همین اصل تحصیل علوم عقلی قابل طرحه با صرف نظر از محتوا، یعنی از آثار اندیشیدنهای پی در پیه، این است که انسان وقتی که عادت به اندیشیدن میکنه و وارد بحثهای عقلی و علمی میشه، آرام آرام یک نکته ای رو کشف میکنه و اون نکته هم اینه که کشف حقیقت چندان آسان نیست. یعنی وقتی انسان میخواد واقعیتی رو پیدا کنه، واقعا باید تلاش بکنه و اینجوری نیستش که واقعیت ها همه جا خیلی آشکار و روشن باشن و افراد نسبت بهشون به راحتی بتونن قضاوت کنن. این مسئله یکی از نتایجش پدید آمدن حس آزاداندیشیه. یکی از چیزهایی که در سبک زندگی افرادی که اهل علوم عقلی هستند دیده میشه، در قبال کسانی که با علوم عقلی فاصله دارن و نسبت بهش موضع گیری میکنن، ضریب آزاداندیشی افراد. چرا؟ یکی از جهاتش جهات دیگهش در ادامه عرض میکنم اینه که افرادی که اهل علوم عقلی نیستن معمولا فکر میکنن واقعیت خیلی آشکاره. چون فکر میکنن واقعیت خیلی آشکاره و از اون طرف فکر میکنن که واقعیت همونیست که خودشون فکر میکنن، طبیعتا فکر میکنن هر کس که خلاف من میاندیشد حتما قبح فاعلی داره، یعنی انسان منحرفیست، یعنی حق را فهمیده ولی زیر بار حق نمیره. طبیعتا نسبت به اون موضع گیری میکنن. با این دو مقدمه، واقعیت که خیلی آشکار و روشنه و واقعیت همین است که من میگم، پس دیگری که غیر از این میگه حتما میفهمد و مخالف. شما اینو در تمام جریانات نسگرا و عقل ستیز، چه در بیرون از جهان اسلام و چه در درون جهان اسلام میبینید و در فضای درونی ما مثلا میبینید در بین اهل سنت وهابی ها که خیلی عقل ستیز هستن، تصورشون همیشه این است که کسانی که غیر از اونها میاندیشند اینها کافرند و اینها زندیق هستند و اینها جهنمی هستند. و نه صرفا کافر به عنوان یک مسئله فقهی، بلکه به عنوان انسانهایی که زیر بار حق نمیرند. ولذا بساط فحش و ناسزا داد